صلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب تا کنون از سرچشمه های معرفت در انسان سخن گفتیم. حاصل بحث این بود که انسان دو سرمایه وجودی اساسی برای معرفت داره، یکی فطرت است و دیگری عقل، و تمام مدارک دیگر انسان، منافذی که از اون به معرفت دست پیدا میکنه، در نهایت به این دو پایه و این دو منبع برمیگرد. هر کدام از اینها نوعی از معرفت به ما میدن و در نهایت همه معرفت هایی که انسان از آغاز تا پایان پیدا میکنه، یا مستقیم یا غیر مستقیم، به این دو منبع معرفتی برمیگرد. ما دوباره به این بحث به نوبه خود برخواهیم گشت، مباحث دیگری است که خواهیم گفت، ولی در اینجا جا دارد که برای که این بحث تکمیل بشه و بتونیم در ادامه سایر حوزه های معرفتی، لایه های دیگر از معرفت رو توضیح بدیم، باید چند بحث دیگر رو اینجا اضافه کنیم. یکی از اون بحث‌های بسیار مهم و اساسی که در نهاد وجود انسان و ساخت وجودی انسان رو تشکیل میده، مسئله گرایش‌ها، کشش‌ها و تمایلات. هیچ انکار نمیتوان کرد که انسان در رفتارش، در حرکتش بر اساس میل و کشش عمل میکنه. در انسان کشش های مختلف و گاه متضاد وجود داره. به انسان در میان این کشش ها و گرایش هاست که مسیر خودش رو در ابعاد مختلف حیات پیدا میکنه. بعد خواهم گفت که این گرایش ها و کشش ها اختصاص به رفتار ظاهری ما هم نداره. همه وجوه کنش‌های ما رو در بر می‌گیره. و خواهیم گفت که این گرایش‌ها و کشش‌ها علاوه بر حوزه رفتار و کنش، حتی به حوزه بینش، دانش و معرفت انسان هم تاثیرگذاری می‌کنه. از این رو بحث از گرایش و کشش و تمایل در حوزه معارف اسلامی و معارف انسانی بسیار مهم و اساسی است. سوال اصلی این است که این گرایش ها و کشش ها از کجا حاصل میشه و انسان این تمایلاتش رو از کجا میگیره، چگونه پدید میاد، و بعد خواهیم گفت چگونه این تمایلات در حیات انسانی اثرگذاری میکنه و حتی معرفت ما را هم به نوعی درگیر خودش میکنه. در نقطه آغاز باید گفت که گرایش های اساسی انسان، تعبیر اساسی میکنیم، بعد توضیح خواهم داد که ما این گرایش های فرعی هم داریم، اون گرایش های فرعی برمیگرده به گرایش های اساسی انسان. در آغاز میگیم این گرایش های اساسی انسان دو منشأ دارد و اون دو منشأش همون عقل و فطرت. عقل و فطرت هم جنبه معرفتی و آگاهی بخشی داره، انسان رو به یک تشخیص میرسونه، هم جنبه کششی و گرایشی داره. در انسان تولید کشش ها و گرایش هایی میکنه که اینها بنیادی ترین رویکرد های گرایشی انسان هستند. و ولی با توضیح داد. همونطوری که در باب عقل و فطرت گفتیم که اینها از دو نوع شناخت ما رو بهره مند میکنن، هر دو شناختاری هستن، اما گونه شناخت ها، موضوع شناسایی اونها متفاوته. در حوزه گرایش هم همینطوره. ما با دو نوع و دو دسته گرایش ها از سوی فطرت و عقل برخوردار میشیم. گرایش هایی که در فطرت اتفاق میفته، همونطوری که قبلا گفتیم، جنبه اساسی و بنیادی داره. قبلا گفتیم فطرت ترکیبش با وجود انسان یک نوع ترکیب ذاتیه، یک نوع ترکیب ذاتی. ذاتی به معنای فلسفی نیست، اما اونچنان با حقیقت وجود و نفس انسان عجین است که به سادگی قابل تفکیک نیست. به تعبیری بگیم جعلش جعل بسیط. انسان این گونه عجین با فطرت به وجود آمده. از جد گفتیم نوع معرفتش خاصه، از نوع معرفت‌های درونی آشنا و مأنوس با درون وجود انسانه، به طوری که گاهی اوقات تشخیص این آگاهی‌ها ممکن نیست. از نظر تمایل و کشش هم، کشش‌هایی که فطرت برای انسان ایجاد می‌کنه کشش‌های اساسی بنیادی نیست که جزء خصوصیات اصلی انسان تلقی میشه. به همون شکل جدایی ناپذیر از وجود انسانه. به همون شکل با عمیق‌ترین ابعاد وجودی انسان درگیره. گاهی اوقات به دلیل همین آمیختگی و عجین بودن با ساحت روح و نفس انسان، تشخیصش برای انسان بسیار دشوار. دقیقا همون حالتی که برای آگاهی های فطری داشتیم در تمایلات و کشش های فطری هم وجود داره. از این جهت گاهی اوقات ما تعبیر کردیم، گفتیم گرایش های فطری رو اگر به سائقه تعریف کنیم، به کشش تعریف کنیم، این بهتر از گرایش. بعد خواهم گفت این گرایش ها از این کشش ها پدید میان. چرا میگیم کشش به زبان عربی سائقه بهتره؟ چون اینها کشش هایی هن از عمق وجود انسان که نفس انسانی رو، حیات و هستی انسانی رو با خودشون به یه سمتی، به یه جهتی سوق میدن. صاعقه هم در زبان عربی نمیگه، یعنی یک حرکتی که از درون در یک جهت خاصی اتفاق میفته. این گرایش ها یا به تعبیر دقیق تر کشش های فطری ما هست. حالا برمیگردم که این کشش های فطری چی هستن و اساسا چه نوعی هستن، متعلقشون چیست. در نقطه مقابل عقل هم دارای گرایش ها و تمایلاتی است، اما از نوع دیگر از تمایلات و گرایش ها. در تصویری که ما معمولا از عقل داریم، عقلی که در دستگاه فلسفی حتی در حوزه کلام، کلام عدلی هم وجود داره، غالبا جنبه شناختاریش مطرحه. اما اون چیزی که ما در معارف وحیانی داریم و اگر انسان با درون بینی به خودش توجه کنه کاملا این رو میابه، این است که عقل دو پیام برای انسان داره. یک پیام، پیام شناختاری است. عقل میشناساند. در مورد هستی ها، هستی ها رو بر ما آشکار میکنه. روابط رو نشون میده. لوازم و ارتباطات رو روشن میکنه، ترکیب ها رو بر ما روشن میکنه. یک کاره. در حوزه عقل عملی هم همینطوره، جنبه شناختاری داره. یعنی من میتوانم خوبی یک چیز رو تشخیص بدم، بدی یک چیز رو تشخیص بدم، حتی نسبت بین خوبی و بدی رو تشخیص بدم. میتوانم بین خوبی ها نسبت رو تشخیص بدم، بگم این خوب است، خوبتره، بده، بدتره. حتی من میتوانم لوازم خوبی ها و بدی ها رو تشخیص بدم، تشخیص بدم که چنین فعلی که بد است چه آثار و لوازمی داره، یا اگر با یک امر دیگری ترکیب بشه چه آثار و پیامدهایی رو به دنبال میاره. تمام اینها جنبه های شناختاری عقل. اما عقل در معرفی حقایق بیطرف نیست، خونسا نیست. به یه تعبیری که متکلمان مطرح میکنن گاهی میگن باید و نباید داره. الزام دو تا بحثه، این حالا من چون بحثای نظری رو در جای دیگه کردیم، دوستان که میخوان این بحث رو ببینن، یه اختلافی است بین ابن سینا و سایر فیلسوفان بعدی در باب ماهیت عقل عملی. نزاع خوبی هم هست، گرچه یه مقداری دور از آبادی است، چون اساساً عقل عملی در سنت فلسفی ما اساساً در جایگاه خودش ننشسته. یعنی مسئله استقوب منحرف شده، از مسیر تشخیص ارزش‌های اخلاقی بیرون رفت، رفت تو مشهورات، رفت تو اعتباریات. اون گذشت از اون بحث که نقدش کردیم و گفتیم که اساساً عقل عملی که پایه نظام اخلاق انسانی و اسلامی است در فلسفه، این به کلی از آغاز تفسیر بد شد. از این که بگذاریم، در دو سه جا گفتیم، از جمله اون بحثی که داشتیم تو منابع گفتیم، در اون گفتگویی که با دکتر محسن جوادی در باب ارزش‌های اخلاقی از دیدگاه متکلمان و فیلسوفان بحث کردیم، جای مختلف این بحث مطرح کردیم، مقالاتی هم در این باب نوشته شده، دوستان میتونن مراجعه کنن. غیر از این بحث یه نکته اینجا وجود دارد که بین ابن سینا و بعد فیلسوفان بعدی اختلاف شده که ماهیت عقل عملی چیه. این رو به صورت روشنتر در ادبیات کلامی عدلیه معتزله و امامیه نخستین این به خوبی بازتاب پیدا کرد که عقل در کنار جنبه شناختاری بودن، به تعبیر میگن جنبه توصیفی، یه جنبه هنجاری و نرمتیو هم داره. خوب نظر این بحث بسیار بحث کاربردی مهمیه. بحث هنجاری چیه؟ این است که ارزش گذاری میکنه، باید و نباید میگه، باید و نباید هم نمیگه، الزام درست میکنه. بالاتر ما رو فراخوان میکنه به سمت خوبی و ما رو باز میدارد از بدی. این غیر از این است که من میشناسم که خوب است. شناخت جنبه خونسا داره، توصیفی داره. خب خیلی هم این رو گفتن در فلسفه اخلاق و مطرح که عقل یک شناختی دارد از خوبی و بدی. تو اخلاق هنجاری این بحثو میکنم، تو متاتیکس هم بحثو کردم. اما نکته مهمتر که در اخلاق کلامی ما مطرح میشه، در زیر ساخت کلامی اخلاق مطرح میشه، این است که نه، فقط جنبه شناخت نیست، یک الزامه، یک باید و نباید. وی الزام یک نوع فراخوانی میکنه به سمت خوبی، بازداشت میکنه ما را از بدی. یعنی عقل نهیب میزند به انسان که این مسیر رو نباید بری، هشدار میدهد به این که مسیر رو باید بری و ضروری است که این مسیر رو شما طی کنید. این جنبه حکم عقل. خب دید تا اینجا هم به ظاهر ما در مرحله شناختاری هستیم، حتی اونجایی هم که باید و نباید میگوید در تصویر اولیه باز عقل عملی داره یک شناخت به ما میده. شناخت ساده و توصیفی اولیه این است که ظلم بده، ظلم بده و عقل خوب. شناخت بعدی این است که این رو تبدیل به یک حکم میکنه، میگه باید انجام بدی یا نباید انجام بدی. اونم باز هنوز جنبه شناختاری داره. همونطوری که عقل نظری هم کشف میکنن هم در مورد مکشوف خودش حکم میکنن، میگوید مثلا جهان هست، این جهان متکثره، نظام اسباب و مسببات در اینجا وجود دارد، هم کشف میکنم حکم میکنم در حوزه عقل عملی همتون و همه اینا تو حوزه شناختاری تر. نکته ای که میخوام امروز فراتر بگیم اینه، عقل فقط حکم نمیکنه، فراخانش توأم با ایجاد یک گرایش. این گرایش با گرایشی که در فطرت میگیم متفاوته. دو تفاوت اساسی میکنه. یکی این است که گفتیم گرایش در فطرت یک کشش درونی متناسب با حقیقت نفس ماست. نکته دوم این است که تغییر ناپذیر. کشش فطر همیشه هست، یعنی اینطور نیست که نفس من باشد و اون کشش نباشد. بعد خواهیم گفت ظهور و بطون دارد، در حال کمون است، ظاهر می شود. الان بر من مشهود است، مخفول واقع می شه. یعنی انسان از او صرف نظر میکنه، صرف توجه میکنه، هست، اما هیچگاه گرایش های فطری مثل معرفت های فطری از انسان جدایی پذیر نیست. تا انسان انسان است همه اون گرایش ها و کشش ها در او هست، مگر حقیقت انسانی انسان دچار تحول بشه، مسخ بشه. فطرت، فطرت انسانی اصلا بشه فطرت غیر انسان. تا مادامی که هنوز در ساعت انسانیش هست، درونیست، با عمق وجود انسان ارتباط داره و ثابت و پای داره. اما در حوزه گرایش های عقلی این دو ویژگی وجود نداره. شاید به دلیل همین تفاوت که بسیاری از توجه به گرایش های عقلی یه مداره دور شد و توجه نکردن که ما در اینجا باز گرایش داریم. این دو تفاوتی افتیم. گرایش هایی که عقل ایجاد میکنه پایدار و همیشگی نیست. مادامی که در عقل در من وجود دارد و در حال عمل و اقدام است، اون گرایش وجود دارد. به محضی که شما عقل رو برمیدارید، عقل از ساحت وجودی انسان غائب میشه، اون گرایش ها دیگه وجود نداره. این برخلاف فطرته که اون گرایش های فطری هست. ممکنه الان من بهش توجه کنم، ممکنه شکوفا نشده باشه، زمین های شکوفایی نداشته باشه، ولی هست. اما گرایش های عقلی اینطور نیست. چون گفتیم جعل عقل برای انسان جعل ترکیبیه، جعل همیشگی نیست. اعطا میشود عقص میشه، ضعیف میشه قوی میشه. وجود گرایش های عقلی بازبسته میزان حضور عقل در ساحت وجودی انسانه. هر جا باشد، به هر میزان که باشد، گرایش های عقلی رو در انسان ایجاد میکنه. معتقدیم حضور عقل نه تنها خوبی عدالت رو ما نشون میده، نه تنها حکم میکنن که باید انجام بدهی، یعنی حکم هنجارین داره، عقل تشویق و ترغیب و تحریک هم داره، به طوری که هرچه عقل در ساحت وجود انسان قوی تر میشه، این ایجاد گرایش و کشش و میل به سوی اون امر مورد تعقل عقل بالاتر.
کنون این ویژگی‌های اون گرایش های کشش های فطری با نبود اون گرایش های عقلی
او حالا رابطهش نه فعلا رابطهش بمونه بس خواهد. این که رابطه این دوتا چیه، من اول دوتا رو اصلا تفکیک میکنم بعد ترکیبش رو
بس. بخاطر نشانه این که یکی کنونه یکی نیست، علامتی هم داره یا تحلیله؟
نه علامت داره، علامت در درون ما علامت داره. زمانی که شما عقل از انسان میره، حالا اون بحثی قبلا کردیم رو ما فعلا مفروض میگیریم و بر نمیگردیم که من گاهی عقل دارم گاهی ندارم. خب زمانی که من عقل، اون چی که عقل از شناخت حکم و گرایش ایجاد میکنه تابع عقله. خب زمانی که عقل میره، ها به فطرت شما اشکال داری تو حوزه عقل روشن.
یکی از ما ممکنه بپرسه چرا یکیش کنونه یکیش شاهدی داری یا تحلیل؟
نه شاهد داری، نه تحلیل مبتنی بر دو اصل ماست.
مبتنی بر اصل عقل و
فطرت. بله مبتنی بر عقل و فطرت بر اساس درون بینی وجدان و ارجاع خوده. البته اینجا گفتیم منابع وحیانی هم منبع دیگر ماست، یعنی متدولوژی ما همون بحث نظام معارف، یعنی مراجعه به وحی از طریق علم وحی، مراجعه به خود این خواهم بحث بعدیم نقش و کار کرده علم بیرونی در نسبت میان سلام علیکم عقل و فطرت این توضیحش رو خواهم
از اونده که عقل اضافه میشه زیاد میشه.
یعنی بله، یعنی فطرت امر ثابت درونی انسانه و میتونیم این ثبات رو هم نشون بدیم، تغییر ناپذیره، عقل تغییر ناپذیره، تغییر پذیره، داده میشه گرفته میشه. بلوجدان میابیم گرایش من نسبت به عدالت تابع تشخیص عقل، یعنی من تشخیص عقل را از خوبی عدالت بردارم، اون کشش و گرایش دیگه نیست. و به میزانی هم که اشتداد پیدا میکنه این عقل و معرفت بالاتر میره، این گرایش و تمایل بیشتر میشه. یعنی انسانی که در رتبه عالی تر از تعقله نسبت به زشتی و بدی یک امر قبیح جوری دریافت داره و گرایش داره، اون کسی که در رتبه عقل ضعیفی جوریه، اونی هم که الان واجد نور عقل نیست، اصلا نسبت به او هیچ گرایشی نداره. شو این بچه رو میذاری دو امر خوب و بد، کار زشت و زیبا، اصلا نسبت به این دوتا هیچ گونه نه درکی داره. به میزانی که درک پیدا میکنه از خوبی و بدی اون شی، گرایش به کشش بالاتر. و حالا که در فطرت اینطور نیست،
کشش رو گرسنه،
تمام کشش های درونی ما نسبتی با عقل نداره. بعدا نسبت شو خواهم گفت وقتی عقل ترکیب میشه با فطرت چه اتفاقی میفته. گرایش ما نسبت به همه اموری که در حیات مادی بهش نیاز داریم، کشش به خوردن، استراحت کردن، حفظ نفس کردن، بقای حیات داشتن، گرایش با جنس مخالف و تولید نسل و و و شو. همین گرایش های درونی یه القای از بیرون نیست، از درونه. همیشه هم هست، زمینه بیرونی میخواد. وقتی زمینه بیرونی فراهم بشه اون موجود میشه. نه اعطای ثانوی داده میشه و نه قابل اخذه، چون نمیتوانید این گرایش رو از اون بگیرید. حالا این بحث من یه موقع فور از سرست شد عرض خواهم کرد. این بحثی که توی جامعه شناسی گفته میشه، اینهایی که زمینه گرا هستن، ساخت گرا هستن در حوزه جامعه شناسی، عمدتاً پست مدرن ها که میگن نه این هویت های انسانی همش اینا برساخت، با تفسیرهای خیلی مختلفی از این موضوع کردن. اینا الگو، کلان الگوهای انسانی، الگوهایی است که در تربیت به انسان داده میشه. شما اگر تربیت رو عوض کنید، اصلا گرایش به جنس مخالف تغییر میکنه. خود مفهوم جنسیت، جنس زن و جنس مرد، بنابرای نظری پست مدرن ها، فمینیست های پست مدرن، اینا میگن برساخت های اجتماعی هم دیگه. شما از اول تو تربیتش، چون دست دختر عروسک میدید، دست پسر تفنگ میدید، این میشه روحیه مردانه، اون میشه روحیه زنانه. جنسیت نه جنس، مثلا سیکس نه، حالا میگم بین سیکس و جندر تفاوت میذارم دیگه. سیکس جنبه بیولوژیک، بله تفاوت بیولوژیک، اما مهم اون جنسیت، جندره. جنسیت یه امر اجتماعیه، یه امر برساخته. شما از اول دختر رو با ویژگی های پسرانه تربیت کنید، چیز که الان میبینید این موجود کاملا تمام رفتارش، مناسباتش، ویژگی هاش میشه ویژگی های مردانه. و بعکس، چون بچه رو از کوچکی پسر دقیقا کنار مادر تربیتش کنید، با جمع زنان ارتباط داشته باشه، بازیهاش بازیهای خاص دخترانه باشه، این جنسیتش میشه جنسیت. این حالا یه جایی شد من این رو باید بحث میکنم که این گونه نیست. در مرحله هویت انسان، بله هویتش در ترکیب با دیگری است که تغییر میکنه، اما این معناش حذف فطرت از درون انسان نیست. فطرت و عقلش تغییر نمی‌کنه. میتوان بله در مرتبه ثانوی، در هویت ثانوی انسان تصرف کرد، به طوری که مناسبات هویتی انسان در صحنه حیات یه علائم دیگری رو آشکار کنه. به تعبیری مسیر فطرت تغییر کنه، انحراف از مسیر اصلی فطرت امکان پذیره، اما یه پوست است، به طبیعت ثانوی است، یه حقیقت فطرت نیست. فطرت همچنان هست، مناسباتش هم وجود داره، بستر برای شکوفایی دوباره میخواد. هر موقع شما بستر مناسب رو برای ظهور اون جنبه های فطری آماده کنید، اون ظاهر میشه. الان دعوا نداریم چی فطری چی فطری نیست، داریم فعلا میگیم اون چی دیگه فطریست. انسان دارای ویژگی های معرفتی و روانشناختی گرایشی در حوزه فطرت داره، اینا ثابت هست. اما در حوزه هم دکترمون چی بود؟ ما در ساحت عقل دارای گرایشیم، یعنی عقل در ما باز تولید نوعی گرایش میکنه که این گرایش اثرگذاره. عقل موجود خونسا نیست در بیرون ایستاده باشه، ناظر باشه، فقط داره گزارش میده به من از صحنه، گزارش میکنه، در این حال محرک اساسی برای حرکت من هم هست. ایجاد حرکت میکنه به سمت خوبی ها، بازداشت میکنه از بدی ها. عقل در مسیر غیر صحیح هم حرکت نمیکنه، حجت همیشه گرایش میدهد به سمت خوبی، باز میدارد از بدی. حال بعد خواهیم گفت مضادات عقل چی هست؟ این در نقطه مقابل عقل عمل میکنه، بعدم بحث میکنه. خب گفتیم در کنار عقل فطرت دارای کشش ها و گرایش هاست. عقل تکلیفش روشن، تنها گره ایگی در تاریخ تفکر ما وجود داره این است که آیا عقل گرایش هم دارد یا ندارد. ولی در سنت الهیاتی اصیل ما در آیات و روایات روشنه که عقل غیر از توصیف توصیه هم داره، هنجار هم داره، باید و نباید داره. مسئله گرایشش مطرحه که این رو ما معتقدیم گرایش دارد، هم به صورت وجدانی رو اثبات میکنیم و هم مستند به ادله وحیانی که عقل گرایش ایجاد میکنه، تمایل در انسان ایجاد میکنه. انسان عدالت خواه تحت گرایش هایی که عقل به انسان میده این عدالت خواهی خودشو بروز میده. عقل بی طرف نیست، فقط گزارشگر نیست، تحریک کننده هم نیست. در حوزه
چیه مقدار تکلیف سخت میشه مونه شاید اگه مثلا برشون مستعدادش هم اشاره بکنید، چون ما وقتی میگیم عقل عملی میگه باید بری این کارو بکنیم، این نمی دعوتی دوشه دیگه، میگه باید این کارو بکنه، این کارو انجام نده. این مقدار گرایشی که بیشتر از این عقل عملیه رو موجدان
گرایش ایجاد میکنه،
یعنی این گرایشی که بیشتر از این عقل عملیه، تا این مقدار که عقل عملی میگه باید بری
همون عرض کردم خیلی به دنبالش. آیا عقل هشدار میده یا نمیده؟ نهیب میزنه یا نمیده؟
قید از همون عقل عملی که میگه نباید ظلم
خدا کنیم. همون عقل عملی ها اسمش حکمیم عقل. این چون اصطلاح عملی و نظری میدونید از بیرون آمده، این تفکیک خیلی تفکیک بله به لحاظ متعلق یکی حوزه باید یکی حوزه هسته، این هم باز ما رد کردیم گفتیم حتی در حوزه عقل عملی هم هستم داره. همون حرفیست که میگم خود ابن سینا هم میزنه، ابن سینا متأسف عقل عملی مربوط به قوه عامله است، اصلا مربوط به قوه عاقله نیست، قوه عاقله فقط کارش کشف. این قوه عامله است که میگه بخون یا نکن، حرف رو داره. یه تفتون خوبیست، کامل نیست ولی یه تفتون آفرمانش، یه تفتون خوبیست به این ماجرا. تفتون خوبیست چیه؟ که عقل حتی عقل عملی هم کشف داره. فیلسوفانی که آمدن عقل عملی از عقل نظری جدا کردن به اعتبار که یکی باید و نباید میگه یکی هست و نیست میگه، چون اساسا عقل عملی رو قبول نداشتن، عقل عملی رو مشهورات میدونستن، اعتباریات میدونستن. اگر شما عقل عملی را کاشف بدانید اصلا این مرز عقل عملی عقل نظری میرزه به هم. پرانتز بسته، من از این نوع بحثا نمیخوام تو این دوره مطرح کنم. پس عقل به صورت کلی بگیم، اگر ایجاد گرایش کشش در ما نکنه، ما در سایه عقل باید بفهمیم خوب و بد. اما اینکه من الان در سایه عقل به سمت یک فعل گرایش پیدا میکنم، یا این چیزی که در نفس من هست که من یک نوع بازداشت ایجاد میکنه، این با بین کار عقل نیست. کار کیه؟ ها
این دو مرحلهش قابل فهم، من فکر کنم شما سه مرحله گفتید، یعنی عقل شناخت داره و یه دعوتی هم به اون کار خوب داره.
همون این دعوته. یه موقع میگید فقط حکمه، حکم در معنای متداول توش دعوت به این معنا نیست،
صرف قضاوت،
حکم، صرف حکم.
این که میگه باید این کار انجام بدی دعوت توش نیست؟
توش دعوت نیست. دعوت معنای اینجوری که میگیم یعنی بکشونه من رو به اوسم، انبعاث ایجاد کنه، توی معنای حکم نیست. حکم میگه حکم میکنه، میگه این کار باید و این کار نباید. مثل چی؟ در مقام مثال تفکیک کنید بین قوانین موضوعه و قوانین اخلاقی در سنت اسلامی ما. قوانین موضوعه چیه؟ میگه شما نباید از چراغ قرمز رد بشید، چون نباید معاملاتتون اینگونه باشه. مثلا سمن و مسمن باید معلوم باشن. این قوانین موضوع است. یعنی میخوای حساب باز کنی توی بانک باید این کار رو انجام بده. این همه حکم داره، الزامم ایجاد میکنه اما دعوت نمیکنه. اما وقتی که عقل به من میگوید نباید حق دیگری رو بگیری، نباید ظلم کنی، باید عدالت بورزی، انصاف رو باید رعایت بکنی، وقتی میگوید احسان کار خوبیه، فقط نمیگه باید احسان کنی، قلب من رو، وجود من رو به سمت اون احسان میکشونه. یکی از نتایجش این است که شما فاعل اون رو مدح میکنید یا ذم میکنید. این باز تو من بحثای کلامی گفتم، یکی از چیزهایی که از شاید قرن سوم چهارم معمول شده، گفتن آقا این تحصیل و تقوی یعنی چی؟ حس و قبر، یعنی حکم عقل به حس و قبر رو به مدح و ذم معنا کردن. گفتن اونه که ما یستحق و ذم اندل اقلا، ما یستحق و مدح اندل اقلا. گفتیم تعریف به لازمه، تعریف به لازمه. خود حکم به خوبی و بدی، قب و زور، معناش از مایسته قزم روشن‌تره. مایسته قزم رو، مایسته قلمت رو چرا گفتن؟ چون اماره است، نشانه است و خوبم است. نشانش همینه که اگر یک کسی به دیگری ظلم کنه، منی هم که اصلا به اون شامیر آخو مالم رو گرفتم، برای حفظ مال خودم آمدم سیله سپر میکنم و گردنم برمیاد روی خروشم، نه ما اصلا کاری ندارم، دو نفر اصلا نمیشناسم، به محضی میگم این آمد بدون هیچ دلیل زد تو گوش دیگری، من برافروخته میشم، وجدانم تحریک میشم. عقل فراخوان میکنن این مدحوزم. یکی از آثار چیه؟ الان میبینید یک کسی در حالی که محتاج است نسبت به اون دیگری که هیچی نداره میره مال خودشو هم داره به اون میده، اصلا من برانگیخته میشم، تحسین میکنم، خوشحال میشم، مسرور میشم. این معلوم است که عقل یک فراخوان داره، یک کشش داره، که وقتی این کشش رو در من ایجاد میکنه، من شروع میکنم به مدح کردن، بهش جایزه میدم، تشویق میکنم، تشکر میکنم ازش. پس عقل فراخوان داره. نکته ای که واسه من عرض کنم همینه، نباید اشتباه کرد بین گرایشی که در فطرت ایجاد میشه، گرایشی که عقل ایجاد، همونطوری که در حوزه معرفت گفتیم معرفت های فطری و بعضی ها معرفت های عقلی اشتباه میکنن. از این جد موقعی که میخواد توضیح بدن، بسیاری از بزرگان فرمودن فطرت که معرفت نداره، فطرت هرچه هست گرایش، اصلا توش بینش نیست. میگه مگر بدانیم که بینش معرفت در حوزه فطرت چگونه است، این کار نمی کنیم. میگیم نه معرفت داره، عرض کردم ما الان معرفت داریم، مثل قواعد زبان شناختی انسان داره، یه سری معرفت های بنیادین در درون خودشه. جنس معرفت، معرفت عقلی متفاوته، گرایش معرفت فطری هم از گرایش معرفت عقلی جداست. دو کار کردن داره، خواهیم گفت دو کار کرد داره، هر کدامش متناسب با زمینه ها و جنبه های هستی شناختی خودش این گرایش رو بروز میده. یکی گرایش ها و کشش های درونی از عمق وجود انسان در بسترهای حقیقی هستی انسان ایجاد میکنه فطرت. عقل از بیرون ساحت قلب و وجود انسان رو دعوت میکند به سوی خیر و یا باز میدارد از وجودش. این دوتا مطلب. یه نکته که اینجا لازم است بهش توجه بدیم، در باب عقل عرض کردم، عقل دعوت به خیر میکنه و از شر باز میداره، اما در حوزه فطرت یه نزاع بسیار کهنی در بین متفکران اسلامی وجود داره و متفکران اصلا انسانی بشری و در معارف وحیانی ما هم بحث‌های در این زمینه وجود داره، بین ادیان هم ظاهراً حالا ادیانی که حالا موجودن اختلافی وجود داره. اون نکته این است که آیا فطرت انسانی تنها گرایش به خیر دارد یا تنها گرایش به شر داره یا آمیخته ای از گرایش خیر و شر. باز بحث های نظری و تاریخی و ایناشو من نمیخوام مطرح کنم، فعلا اصل مطلب میدانیم. معمولا اینجوری گفته شده که تفاوت میان منابع وحیانی اسلامی با اون چیزی که در سنت مسیحی وجود دارد، یکی از اختلافات اساسی در همین جاست که مسیحیت معتقد است که فطرت انسانی گرایش به شر داره، اساساً شرگراست. در سنت قرآنی انسان از نظر فطری خیرگراست. نتیجه این می شود که در سنت اسلامی اگر شری برای فطرت و انسان ظاهر میشه امر عرضی است. در اون سنت مسیحی گفته می شود انسان وجودی شرآمیز داره، اگه خیلی میاد یه امر بیرونی است. میدونیم اونها قائلن به این که انسان پس از حبوط از بهشت، اون تعبیر اونها میگن گناه ذاتی، انسان دچار یک گناه ذاتی. حتی گاهی اوقات تعبیری که در زبان انگلیسی و بعضی از زبانهای دیگه به کار میبرن دقیقا فطریه، یعنی این نیتیف گناه ذاتی، حالا زبان انگلیسی ما میگیم اوریجینال سی، گناه ذاتی. بعضی از تعابیر تا فطری میکنن، اینو میگن انسان موجودی است که فطرتا آلوده به نقص، آلوده به شر. آدم از زمانی که گناه کرد و از جنات عدن رانده شد، این گناه فعلی خودش به صورت یک امر ذاتی و فطری در نسل بنی آدم به وراثت گذاشته شد. انسان با حبوطش، آدم با حبوطش، فقط از مکانی به مکان دیگر نیامد، بلکه از یک ساحت وجودی خیر به یک ساحت وجودی شر تنزل پیدا کرد. اون است که تعبیر هابط میکنن، میگن انسان موجود هابطه، یعنی پسته از نظر فطرت، در مرتبه پایین و نازله. این است که انسان هابط و هبوط یافته از دیدگاه مسیحیت ذاتاً نیل به شر. بعد نه، تحلیلی دارن که این تحلیل میدونید تحلیل امروز دیگه اثبات شده قطعاً تحلیل مسیح نیست، حتی تحلیل حواریون اولیه هم نیست. این بعداً پول سقدیس در نسل دوم مسیحیت این رو تئوریزه کرد و اون این بود که انسانی که هابط از ذاتن فطرتی شرآمیز داره باید کسی رو نجات بده. آمد در دنیا به تعبیر پولس، اینه دیگه، رساله های پولس رو دوستان ببینن در عهد جدید، میگه انسانی که آمد در عالم دنیا یه زندانیه، هم زندان فطرت آلوده خودشه، هم زندان خود دنیاییست که این دنیا هم حابطه حبوط پیدا کرده. مرتبه نازل است. اگه انسان بخواد نجات پیدا کنه به کمال برسه، باید یک عامل بیرونی انسان از این حقیقت پست نجات بده. بعد او میگه تا زمان ظهور و در واقع تجسد مسیح، آمدن مسیح، آمدن خدا در زمین، خداوند از طریق شریعت میخواست این انسان رو نجات بده. شریعت کارکردش این بود که این گناه ذاتی انسان رو مهار کنه، نمیتونست نجات بده. کار شریعت و تمام شرایع گذشته مهار انسان بود. امر و نهی که میکرد، یعنی این ذات شرع‌آمیز انسان کمتر بروز پیدا کنه. قتل نکنی، حق دیگران نگیری، زنا نکنی، ده فرمان اینه دیگه، ده فرمان تورات، احکام شریعتی است که از بیرون میخواد انسان رو در این زندان اسیر شده مهار کنه. آمدن مسیح یعنی آمدن خدا. خدا در آخر زمان فرزند خودش رو به این عالم فرستاد، بلکه خودش رو به این عالم آورد که دیگه نجات حقیقی اتفاق بیفته. این است که میدونید از دیدگاه مسیحیان نجات تنها در گروه ایمان به مسیح، تنها راه نجات، نجات حقیقی از آغاز خلقت تا پایان خلقت، نجات حقیقی وجود انسان در اینه. اینو میخوام عرض کنم. این نگره یکی از نگره های شرع‌آمیز انسانه. خب میدونیم یکی از تلقی های دیگه رواقیان هستن دیگه، فلسفه رواقیان باز همینه، موجود رو موجود شرع‌آمیز میدونه، انسان یک حقیقت با تمایلات شرع‌آمیز. خب این یه طرحه. یه طرح نقطه مقابلش، بعضی از متفکران مسلمان گفتن نه، از دیدگاه اسلامی اینطور نیست. انسان هبوط به زمین کرده، اما اون فطرت پاک اولیه خودش رو گم نکرده. انسان با کمال ذاتی اولیه خودش به این عالم آمده. درست است که بدن برای او زندان است، درست است که دنیای مادی و طبیعت او رو در گروه خودش داره، اما وجود اصلی انسان، اون جنبه فطری انسان، امر پالوده پاک و الهیست. خب شرور از کجا میان؟ اینا امور بیرون میان. نفس انسانی به دلیل محدودیت‌هاش، یا شهوت به عنوان یک امر عارضی، میاد با طبیعت فطرت انسان می‌جنگه. شیطان میاد بر امور شرع‌آمیزی که انسان رو احاطه می‌کنه مسلط میشه. والا اصل فطرت انسان پاک پاک، اون چه باید انسان مراقبت بکنه این است که این فطرت پاک آلوده به محیط، آلوده به طبیعت، آلوده به شهوت نشه. اینا جنگ شهوت و فطرت رو که قاعدتا میگن شهوت و عقل، یه جنگی عنصر بیرونی با عنصر درونی میدونن، چرا که در نظریه اول هم همینطوره، با این تفاوت که لشکر شر در نگاه شرع‌آمیز به انسان اصل از درون، لشکر خیر از بیرون میاد. در نگاه دوم لشکر خیر در درون انسان، لشکر شر از بیرون. خب ببینید اینا میخوام بگم بو بس تمایلات. خب روی این دوتا مبنا نگاه اول میگوید کشش ها و سائقه های فطری و وجودی انسان همه شرع‌آمیز. انسان رو رها کنید به سوی شر میره، مگر دستشو بگیرید از بیرون، بکشتش از بیرون، بیارش در مسیر خیر، مراقبتش کنید و بله محافظتش کنید، تربیتش کنید، به این معنا که از فطرت اون اولیش دورش کنید. نگاه دوم میگه نه، انسان دارای فطرت پالوده است، تمام همت شما باید این باشد که اون گرایش های پاک درونش از خراب نشه، آلوده نشه.
کدوم از اندیشمندان قرن اولی بودن؟ کدوم از دومی
بودن؟ اختلاف دارن دیگه بین اندیشمندان، از ارسطو، از سقراط تا امروز این دوتا دیدگاه وجود داره. خیلی دعوا و جنگ و اینام زیاده بود. مثلا متأخرین ذات شر و نیچه است دیگه، معروف ده شوپنهاور و نیچه و اینا هستن، انسان ذات دار
و ذات خیر.
حالا روسو که نه، حتی اگزیستانسیالیست ها بسید کلی نه، اما رومانتیسیست ها اینها انسان را اساسا موجودی خیر می کنند دیگه. دیگه می دونید تفسیرهای ترکیبی و اینا موجود. اگزیستانسیالیست ها در نقطه میانه یا معتقدن انسان آزاده یا بعد تو بحث اراده شده
لوح سفیده؟
نه لوح سفید من تجربه گرایان نه، اینا میگن اصلا انسان نامتعین. یه اصلی اگزیستانسیالیست میگه انسان نامتعینه، بر اساس اراده است که هویت خودش رو شکل میده. درستان پیشینه وجودی اونا میگن اگزیستانسیالیست میگن ماهیت رو برای انسان انکار میده، یعنی انسان دارای ماهیت امر متعین نیست، هر چه تعین در انسان میبینید محصول اراده است. بذار اکسانس ارادگیرا هستن دیگه، یعنی همه چیز مولود اراده است. اصلا انسان هیچ گونه فطرت اولیه‌ای نداره. یه کلی داریم توضیح میدیم، جبهه بندی میکنیم. حالا میخوام وارد همون حرفای اصلی خودمون تو اینجا گم نشه، فقط اشاره میکنم به اهمیت این بحث در سنت های مختلف. یک رویکرد دیگری در اینجا میتواند، خب میدونید این گونه از اندیشمندان و مسلمان ما که میگن فطرت انسانی پاک و پالوده است، تمسکشون یکی به آیه فطرت هست و روایات دیگری که در این باب آمده، که انصافا ظهور آیه شریفه آیه فطرت آیه 30 سوره روم و همینطور روایات و همینطور آیات فراوان در جای خودش 5-6 دسته تو بحثای فطرت آیات رو برشمردیم که ظاهرش دلالت میکنه که ما اون بنیادهای فطری ما انسان بنیادهای خیرند. این بنیادها تعبیر حنیف در قرآن کریم میشه، تعبیر می شود که اف الله شکن فاطر السماوات و الله این سالت هم من خلق السماوات و الله از لیه قولون الله
فتح ناس علیه
چی؟ همون از آیه فطرت عرض کردم. خب اینم طرفداران نظریه فطرت پاک از دیدگاه اسلامی. یه دیدگاه سوم اینجا قابل طرحه، ولی ساعتی که من عرض میکنم پژوهش‌های کافی تا اونجایی که من دیدم وجود نداره، یعنی جای کارهای مطالعاتی توی این نقطه وجود داره. یه دیدگاه دیگر این است که نه، فطرت یک امر دوگانه است، برخلاف عقل که فقط دعوت به خیر میکنه و باز میدارد از جنبه شر، اما فطرت امر دوگانه است، در ساخت وجودی انسان هم خیر گرایش به خیر هم گرایش به شر وجود داره. در حوزه معرفت من عرض کردم معرفت فطری معرفت‌های بنیادین انسانی است که گفتیم حیات انسان بازبسته اون معرفت هاست. معرفت شرامی است که ندونیم، معرفت هایی است همه مطابق با واقع و در مسیر کمال و رشد انسانی. اگه انسان از اونها به درستی بهره گیری کنه اون مسیر رشد و کمال رو ادامه میده و ضرورت حیات انسانی هم هست. تمام کمالات فطری انسانی بخش زیر ساختی رشد و کمال و حیات انسانی است. اما در حوزه تمایلات چطور؟ در حوزه تمایلات هم بگیم تمام تمایلات انسانی تمایلات در جهت حق است و تمایل باطل از بیرون بر انسان تحمیل می شود، بر غلبه شهوت، بر غلبه طبیعت، یا بگیم نه فطرت انسان از نظر تمایلات دوگانه است، هم تمایل به خیر هم تمایل به شر هر دو در نهاد انسان گذاشته شده. به نظر میرسه مدارک اسلامی، منابع وحیانی ما تا حدود این رو تایید که در نهاد وجودی انسان گرایش به شر در کنار گرایش به خیر وجود داره. دوستان به زیل تفسیر فعلهمها ها فجورها و تقواها مراجعه کنن، دو تفسیر در باب این وجود داره، چون این الهمها ها به نفس دیگه، بعد دنبالش هم این است که قد افلها و من خواب
و من
دستاها. دو تفسیره. ادهی رو برگرداندن گفتن الهمها ها فجورها و تقواها، اونایی که معمولا با گرایش فطری پاک موافقن، اینجا میگن الهمها فجورها و تقواها یعنی همون و هدیناه النجده. این رو به عقل برمیگن، خداوند از طریق عقل فجور و تقوا رو به اینها الهام کرده، بهش گفته فجور چیه با وصف عنوانی فجور، تقوا چیه با وصف عنوانی تقوا. من از کجا میشناسم؟ طبعا عقل میشناسم دیگه. من ابزار شناسایی تقوا و فجور دارم. بعضی ها گفتن نه، فالهمها فجورها و تقواها یعنی فجور و تقوا در درون انسان گذاشته شده، یعنی انسان کشش به خیر و کشش به شر در آن واحد در او وجود داره. بعد دنبالش هم شهادش این است قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. هر کی سمت فجور برود، سمت تقوا برود، تزکیه کنه خودش رو از فجور، فلاح پیدا میکنه. هر کی از اون طرف تقوا رو رها کنه، فجور رو بگیره، این دچار انحراف و زلالت و پستی میشه. این دو تفسیر از این وجود دارد، ناشی از این دو تا مبنایی که در حوزه فطرت. من الان اینجا داوری صریح و مستقیمی نمی کنم، در جای خودش یه مقدار بحث کردیم، نیاز بحث‌های خیلی بیشتری هم هست. معتقدم بنابر مبنای دوم و سوم، به هر حال هر دوی اینها میپذیرند که در درون ما هم تمایل به خیر هم تمایل به شر وجود داره. اینش محل انکار نیست. یکی میگوید این تمایل به شر در درون انسان نهادینه شده به صورت فطری، بخشی از فطرته. اون گروه دیگر میگوید شر در ساحت قلب و نفس انسان پدید میاد، به وجود میاد، منکر که نیست،
از بیرون
میاد، عوامل بیرونی.
سوال میکنی از گروه دوفون حالا غیر از شیطان اون تمایلات به شر چجوری وجود میاد؟ شما یه بار بفرمید شهر تمایلات فطریه.
بله، اگر کسی بگوید اون در ما نهاده شده همونطوری که خیر نهاده شده، کشش به خیر نهاده شده، کشش های حیاتی، من یه جای تعبیر کردم، ما دو تا کشش، کشش های ویرانگر، کشش های سازنده. یک کشش های سازنده داریم، کشش های ویرانگر داریم. کسی بگوید کشش های ویرانگر از کجاست؟ بگه مربوط به نفس و قلب انسان، مربوط به فطرت نیست. قبلا ما ترکیب تفکیک میکردیم دیگه، گفتیم قلب ساحت روح انسان، به ساحت روح انسان قلب داده میشه، فطرت داده میشه، عقلم داده میشه. وجود من رو با فطرت ساختن و عجین ساختن، همه اون گرایش های فطری رو دارم. عقل هم به من داده شده، عقلم داره دعوت میکنه، فراخوان میکنه، بشارت به انذار داره من میده، بحث میکنه. حالا دو تفسیر شما داشته باشید. یکی بگید اون فطرتی که در ما قرار داده شده گرایش خیر است، گرایش شر از کجا پدید میاد؟ من روح من، اینا میگن من روح ماست، روح ما
ساحت جداگونه غیر از
ساحت قلب دیگه، خود قلب، خود ما،
خود قلب.
من
غیر از عقل و فطرت یه
آها یه جنبه هایی در درون ما قرار داده شده که بعضی ها گفتن برمیگرده محدودیت ما، چون ما حد میخوریم، حد محدودیت ما برای ما. چرا من آدم حسودی هستم؟ چون ساعت وجودی محدود، هر چیزی غیر خودم رو بیرون میبینم، نسبت به او رقابت میکنم، ما محدودیت، طمع مال محدودیت، کبر مال محدودیت. اما اون کسی که ساحت وجودیش توسعه پیدا کرده، هرچی ساحت وجودی انسان توسعه بیشتری داشته باشه، اون گرایش های شهوت درش کمتره، گرایش های ویرانگر درش تضعیف میشه. عرضم اینه، چه ما میخوام از این بحث نظری عبور کنم برسم بحث کاربردی قصه. ما قطعا در دیدگاه اسلامی و در وجدان انسانی نظریه اول رو نمیپذیریم، انسان ذاتاً شر، حرکت شرآمیزه، از بیرون باید، نه از درون انسان تمایلات خیر و کشش‌های سازنده و متعالی وجود داره. این امروز هم در روانشناسی اثبات شده، هم در عرض شود که مطالعات اجتماعی اثبات شده، هم تاریخی میشه این اثبات کرد. انسان در مسیر تاریخ هم انسان‌های شرآمیز و ویرانگر هستن، هم انسان‌هایی که اهل خیر و ایثار و گذشت و تعالی هم. هم در منابع دینی ما تشخیص و تایید میکنه که به هر حال جنبه‌های خیرآمیز در انسان وجود داره و نهادینه هست. تنها اشکال این است که آیا اون کشش‌های شر که نقطه مقابل کشش‌های خیر قرار می‌گیره، ایمان فطرت خداوند در انسان گذاشته در کنار در واقع خیر توی فطرت ساخته شده یا نه، ساخت وجودی انسان بر اساس خیر، مسئله شر چیزی است که عارض نفس انسانه، جنس نفسانی انسان، ترکیب نفسانی انسان به گونه ایست، حالا محدودیتش بگید، عوارضش بگید، هرچی، بعضی گفتن ظلمت نفسه، ناشی از ظلمت نفسه، که اون گرایش های سور در انسان، ویرانگر در انسان ایجاد میکنه، که عامل بیرونی هم طبعا اینجا میاد اثرگذار میشه. از این بحث فعلا ما میتونیم بگذاریم، چون بحث نظریش واقعا برخلاف نقطه هایی که عرض کردم، بحث های تئوریک و تبیینی و استنباطیش خیلی کامل نیست که الان بهش واقعا باز استقاطه یه مطلب رو گفت. اون چه جمع‌بندی بحث ماست اینه، ما دو دست گرایش در انسان وجود داره، در ساحت وجود انسان ظهور پیدا میکنه، گرایش هایی که محصول بعث و زجر عقل، فراخوان عقل و بازداشت عقل در موتر نفس انسان و قلب انسانه، یه دسته گرایشی، یه دسته کشش ها و گرایش های عمیق انسانیست که مربوط به اصل نفس انسانه، قلب انسانه، که برمیگرده به فطرت انسانی، که اونجا هم باز گرایش به خیر هست، گرایش به شر هست، فعلا در منشأش فعلا بحثی نداره، در معارف کاربردی هم فعلا اون بحث نظریه، ولی این هر دو هست، انسان هم واجد کشش های خیره، هم واجد کشش های شرآمیزه. پس ما در جلسات گذشته از خروجی سرمایه های انسانی به عنوان آگاهی یاد میکردیم، علم، معرفت یاد میکردیم، امروز یه خروجی دیگری در باب سرمایه های وجودی انسان گفتیم، گفتیم داشته های وجودی انسان یه برونداد دومی هم در انسان ایجاد میکنه به نام میل. همونطوری که علم، معرفت، آگاهی لازمه حیات انسان، لازمه حرکت انسانه، میل، کشش و سائقه هم این زمینه دیگر به حرکت انسانه. اگر این دوتا نباشه در حیات انسانی، اون حرکت و رشد و تلاش و توسعه و تکامل اتفاق نمیفته. این دو پایه رو ما مطرح کردیم، حالا به اختصار میگذاریم، ای حال من دیدم یه چند تا نکته دیگری در باب کشش و گرایش هست، ای لازم بود اینجا مطرح کنیم، عرض میکنم. میخوایم بریم به ظرفیت دیگر انسانی در جلسه بعد، به اون بحث قدرت و اختیار و از جایگاه قدرت و اختیار در حوزه حیات انسان بحث کنیم و نسبتش با علم، آگاهی و میل و کشش، ترکیب میان اختیار، آگاهی و میل از بحث‌های مهم بنیادین حوزه‌های معرفتی است و بسیاری از مکاتب و مذاهب و اندیشه ها در این نقطه با هم دیگه اختلاف بکنن. ما میخوام بگیم مبنای اسلامی صحیح در حوزه نسبت میان این سه چیست. خیلی بحث مهمی است، خیلی بحث کاربردی هم هست انشاءالله. خواهم گفت اختلاف هم کاملا درون خانه است، نوع تبیین هایی که حتی امروز در حوزه علمی هم از مناسبات میان این سه گفته میشه با هم اختلاف داره. اینی خوده میخوام بیشتر گفتگو کنیم، ورزش بدیم، برسیم به یه نقطه‌ای که هم کاملا معیدات معارف وحیانه رو داره، هم جنبه فطری و وجدانی و درون‌بینی انسان گواهی میده و هم جنبه کاربردی داره. در نهایت ما تو نظام تربیت، نظام رسیدن به تربیت اعتقادی، نیازمند چنین ترکیب و تعاون میان این سه عنصر هست. الحمد لله رب العالمين، شكرا الله سبحانه و تعالی. بله دیگه عرض کردم شواهدی در نقطه مقابل وجود داره، یکی از شواهدش شواهد دیگری هم هست. بله اماره به سوء نفس، اماره سوء، بله همه اینا از دریچه کسانی که معتقد فطرت پاکن اینجور توجیه میشه که اینا کار نفس، اینا کار فطرت نیست. یه جایی هم ممکنه این بحثه خوردهی دعوای لفظی بشه، چون واردی این نشید آسمان داره، دعوای لفظی بشه که آیا اسمیر فطرت بذاریم یا نزاریم. اون چه میگم، اون چه فعلا برای ما تو بحث معارف کاربردی مهمه این است که نشون بدیم هر دو اینا ریشه درونی انسانی داره. حالا شما اینو میخواد بگید من نفسه، این نفسه لعمارتون نسون، یا اونجایی که انسان ظلوم و جهوله، این من شاید در جلسه آینده در باب اون امانت عرض میکنم که امانت هم امانت قدرت و اختیار است، سلطنت ولایت توضیح میدن. اون ظلوم و جهولش رو اینها میگن ظلوم و جهول مال نفس، یعنی انسان فطرت نیست. یه مقداری بحث اشبه به بحث لفظی میشه، البته مهم هم هست. به هر حال ما در سنت معارف انبیای الهی به فطرت میگیم یا نمیگیم. ولی الان تو بحث
تو کاربردم خیلی مهم میشه.
چطور؟
دیگه از که معمولا ما گرایشات خیلی منفی و بود نفس و اماییم عنوانی که بودش خیلی منفی میبینیم، ولی اگر بود فطرتی باشه شاید با این روی کردهایی بشه جهت داد. یه جایی ما بیگه هم فطریه، میخوای منفیش بگیم هم منکوب کنیم، بلکه جهت بدیم به سمت خیر.
ما یه نظری داریم جنا میخوام مطرح کنم. نزدیک فرمان شما نبست، نمیخوام چون یه دعواییه، نمیخوام بحث اینجا اصلا بازش کنیم، ولی یه موقعی شد یه گفتگوی با هم میکنه، بس خیلی مهمی هم هست. بله که فطری گفتنش به یک معنا درسته و یک توضیحی ما داریم اگه درست باشه و فهممون از منابع و اون چیز که واقعا اجدانی میشه گفت مثلا داستان یه خورده تغییر میکنه. تغییر من خواستم از اینجا از روی این مانع فعلا بپرم، وارد این دعوا نشم، چون دو سه جلسه بحث میخواد، شما حتما اعراض میگیرید، من باید به اونا جواب بدم، خودش میشه یه بحث مستقل. خواستم بگم ما میشه از این مانع فعلا پرید. ما بگیم در درون انسان این دو تمایل وجود داره، هیچ تردیدی نیست، تمایلات ویرانگر، تمایلات سازنده. حالا اسم شما فطرت بذارید یا نذارید، به او بگید نفس و او بگید فطرت، هر دو وجود داره، هر دو در کشش‌های ذاتی و درونی انسان ریشه داره، قابل تغییر و تحویل نیست، مثل گرایش های عقل نیست، گرایش های عقل و جهل نیست، این گرایش در درون انسانه، اینا با هم دیگه نوعی در واقع درگیری در ذات ما ایجاد میکنن و به هر حال انسان توی ساحت باید تکلیف خودشو معلوم کنه و حیات انسان در گرو تعامل با این گرایش هاست. این جلسه آن دین بحث ها هم اون در روایات و آیات بله حتما برزن کنیم خوب اگر شما در بسید از این بحثی جنود عقل و جهلی که از نکات و نیهی هاش همین از این جنود بودنش به گرایش دیگه دشتکشی میکنه و خیلی هم باسده بگه جند هم بیانه شما هم شما دارید کن بخشنده شما هم میکنه جون نمیان، جون یعنی اون که نشکشی میکنه یا صحنه وجود رو انسان اشغال میکنه مثل پیامبر اسلام میگم خوبه یا بد و تو حکم میکنه حتی حکم میکنن و وایسادم میگم آهی قانون خوب است و قانون بد نشکشی میکنه موقعی میاد ساحت وجود انسان رو درگیر میکنه اشغال میکنه میجنگه ظرفیت ها رو به سود خودش مصادره میکنه جهت میده اصلا ساحت درگیری جلسه آنده خواهم باست ساحت درگیری در نفس اتفاق میفته با صرف آگاهی نیست آگاهی درگیری درست نمی کنه آگاهی تشخیص میده روشنایی ایجاد میکنه صحنه درگیری من تمامی را اینجا بحث نقش اختیار هم ایمان هست
حالا خیلی
تو تیکیش می‌دیدم.